بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد محمد جواد شهیری، 22 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. خب بحث این بود که ما در بحث این که آیا قاتل خطا از دیه ارث میبره یا دیه ارث نمیبرن، عمدش این هست که نحوه جمع بین ادله رو بسنجیم. خب گفتیم یه سری روایات داریم که میگه دیه رو کسی که قاتل خطایی، قاتل از دیه ارث نمیبره. سه روایات داریم که میگین قاتل از دیه ارث نمیبره. خب بحث این بود که آیا روایت مطلقی که گفته باشه مطلقا قاتل از دیه ارث نمیبره، ما چه روایاتی داریم؟ خب یه سری روایت ها روایت های در مورد زوجین و امثال این ها بود که خب اون همینجور اطلاق داره، هم قتل عمد و هم قتل خطا رو شامل میشه. اما یه روایتی بود، روایت ابی عبیده، که مورد بحث بود که اصلا اینم جز روایت مسئله هست یا نه، تو جلسه قبل مطرح کردیم. اون تعبیرش این بود ان امرأت شربت دواء و هی حامل و لم یعلم بذلک زوجها فالقت ولدها فقال ان کان له عظم و قد نبت علیها دیت تسلم و لعبیها. بعد سوال میکنه راوی فهیه لا ترس ولده ها من دیتهی مع ابیها، همچنان که پدر از دیه ارث میبره، مادری که فرزند در اثر شرب دوای او کشته شده او ارث نمیبره یا ارث میبره. حضرت فرمودن که لا لانها قتلت و فلا ترس و. ما عرض میکردیم این روایت مراد قتل عمده. شواهدی ذکر میکردیم، یک سری شواهدش این بود، اولا بعضی نقلاش تصریح داره که شربت دواء و هی حامل لتطرح ولده ها. خب بعضی نقلاش که این شکلیه، یک مطلب. نکته دیگه این که اصلا خود تعبیر منهای اون تصریحی که تو این روایات داره، عرض میکردیم که این تعبیر ظاهرش این هست که دست شما درد نکنه، چیز عمده. یکی به قرینه همون لم یعلم به ذالک زوجها بود، یکی این که اصلا این که شرب دوا منجر بشه به سقط، این که تصادفی اتفاقی این شرب دوا به سقط منجر بشه، یه حالت نادره، یه حالت خاصیه و این حالتهای خاص رو به طور معمول در سوالات درج میکنن. عدم درجش در سوالات کاشف از اینه که مراد این حالتهای خاص نیست. حالا بله فرض میکنه دیگه، نه فرض اینه که خطا قطعت میکنه دیگه. خب دوای خورده، خب این دوا کشته دیگه. آره دیگه، مثل سایر یک کسی که میخواست پرنده رو بزنه خورد به این دارو رو خورد، برای اینکه خودش خوب بشه. این دارو به منظره یک شبیه تیر، یه تیری که به جای اینکه خودش رو خوب کنه خورده به این بچه، بچه رو کشته. مثل قطع خطا مرز دیگه. چی؟ نه، تو بعضی از نقلاش داره. گفتیم قرائن مختلف داریم برای اینکه این مراد عمده. یکی اینکه بعضی نقلاش تصریح میکنه، یکی لم یعلم بذلک زوجها بود که میگفتیم این نشونگر عمده. یه نکتهش اینه که اصل خود تعبیر منهای اون قرائن خود این اقتضا میکنه که اینا مراد قتل عمده باشه. حالا یک دو تا روایت و کلمات فقها من یادداشت کردم، اینو ملاحظه بفرمایید. این همین تعبیر درشون به کار رفته، قتل عمد اراده کردن. یکی روایت طلحه بن زید هست، عن جعفر بن محمد، عن ابیه علیه السلام، فمرت حبلا شربت دواء فاسقطت قال تو کفر و عمد. زنی که دوایی بخوره و استخت کنه کفاره برش واجب میشه. ثبوت کفاره نشانگر اینه که این جنایتی مرتکب شده و این میشه قتل به اصطلاح عمدی بوده دیگه. فقیه جلد 3 صفحه 373 رقم 4309. یه تعبیر دیگه، تعبیر حالا این سوال سائله. تو بعضی تعبیرات فقها ها سوال هم نیست، با این حال صورت مسئله رو که مطرح میکنن از حکمی که برش بار میکنن پیداست عمد اراده کردن. تو مقنعه شیخ مفید صفحه 781 داره میگه ازا زنت المرأه فحملت و شربت دواء فاسقطت. خب هیچ صحبت نداره شربت دواء لکی تسقط، شربت دواء فاسقطت. میگه اقیم علیها حد الزانی و اذر الحاکم علا جنایتها به سقوط الحمل حسب ما یراه فی الحال من المسته. اولا چون زنا کرده حد زانی برش اجرا میشه، نسبت به اون جنایتی هم که سقط جنین کرده اون هم حد نداره، تعذیر داره علا ما یراه الحاکم. خب این هیچ چیز نبود و قید نکرده بود که عمدن خورده، ولی به دلیل اینکه به طور متعارف کسی که زنا میکنه و حامله میشه چه دایی داره برای اینکه دارو بخوره؟ این دارو خوردن برای اینکه اون کثافتکاری که انجام داده رو بپوشونه امثال اینها. این خودش که نه، اینکه تصادفاً اگر یه دارویی بخورده اون یه حالت خاصی از اون حالتها رو باید ذکر میکرد. خب پس این روایت از ذواته مسئله نیست. این روایت رو همچنان که مرحوم نراقی فرموده، البته مرحوم نراقی به چیزهای دیگه‌ای تمسک کرده، ولی اصل مدعای ایشون در اینکه این روایت مربوط به قتل عمد هست نه قتل خطا درسته. البته این نکته‌ای رو هم زمینه بکنم، اینو قتل جنین اگر عمد هم باشه قصاص نداره. قتل جنین، کسی که جنین رو میکشه این قصاص نمیشه رو همین جد. بله نه تو اینا دیگران هم خودش دیگران فرق نداره، کسی که مثلا لغتی بزنه به قصد کشتن یک جنین، جنینی که روح درش دمیده شده دیه ثابته، البته دیه کامله است وقتی روح دمیده بشه دیه کامل است، ولی قصاص نمیشه. و همین جهت هم یه موقعی صحبت در این بود که زنی که بر خودش میترسه بقای جنین باعث خطر برای مادر هست، آیا میتونه یک مثلا آمپولی بزنه کاری بکنه که این جنین سفت بشه یا نمیشه؟ خب یه تقریب این بود که نمیتونه، جایز نیست. به این معنا که بگیم که این زن دو تا تکلیف به گردنش هست، یک تکلیف حفظ نفس است، یک واجب است، یک تکلیف حرمت قتل نفس است. و قتل نفس حرمتش بالاتر از حفظ نفسه. حفظ نفس ولی واجبه، ولی حرمت، فرض کنید یه نفری، من الان برای اینکه خودم رو حفظ کنم باید بزنم دیگری رو بکشم تا خودم حفظ بشم. میگن نمیشه برای حفظ نفس انسان بخواد دیگری رو بکشه، چون کشتن دیگری تقیم فیضا بلغدم فلا تقییته. طرف نمیتونه به خاطر عرض کنم حفظ خودش دیگری رو بکشه. بنابراین نکتهش هم اقلایی چیزش هم همینه، قاعدهش هم همین است که چون حفظ نفس اهمیتش به اندازه اهمیت قتل و نفس نیست. خب این تقریبی که بگیم که نمیتونه، بنابراین حق نداره. مثلا مشهور و اینا که حالا مشهور غیر مشهور نمیدونم، ولی حالا خب یه تقریب، من فتوا نمیخوام نقل کنم، بحث من استدلال بحثه، یه تقریب اینه که بگیم نه جایز این طرف چیز نیست، نمیتونه جنین رو بکشه. ولی یه نکته دیگه هست، اون اینه که با توجه به این که قتل الجنین قصاص نداره، این ازش استفاده میشه که قتل الجنین اهمیتش به اندازه قتل یک انسان عادی نیست. پس بنابراین ما نمیتوانیم احراز کنیم که قتل جنین حتما مثل یک قتل انسان عادی است که انسان به خاطر انسان عادی نمیتونه حفظ نفس کنه. وقتی که چنین شد احراز اهمیت ملاک قتل جنین نشده، مخیره، میتونه خودش رو نگه داره جنین رو، اگر در جایی که امکان داشته باشه که حالا فرض اینجور در نظر، یه موقعی هست که اگر مثلا یا باید جنین رو در بیارن مادر از بین بره در هنگام زایمان، این خیلی پیش میاد که اگر بخوان مادر رو حفظ کنن جنین از بین بره، اگر جنین رو بخوان حفظ کنن مادر از بین بره. اینجا مخیر هستن، هر کدوم رو میخوان انجام بدن انجام بدن. خب این سوال رو خدا رحمت کنه از مرحوم امام پرسیده بودن، ایشون فتوا نداده بود در مورد بعضی از منصوبیشون هم دار مطرح بوده، چون احتمالاً فتواشون عدم جواز بوده نمخواسته افراد رو. نه حالا اون بحث آخر لحظه یه بحث دیگه هست، ولی اصل چیز شفاهی رو، من چیز شفاهیش رو شنیدم. ولی این نه نه اون حالا یه بحث دیگه. خب حالا عرض کنم خدمت شما، این خب بگذاریم. حالا عمده این هست که رابطه روایات رو با هم دیگه باید سنجید که چه شکلی مشی کرد. ببینید یه موقعی ما یک روایاتی هست که گفته القاتل خطئن یرس، القاتل خطئن یرس، این روایت رو میاییم مقایسه میکنیم با القاتل لا یرس من ترکه، القاتل، القاتل خطئن یرس، القاتل لا یرس من ترکه. خب القاتل خطئن یرس، خب روایت عبدالله ابن سنان و اون روایت داشتیم دیگه، دو تا روایت بود. القاتل لا یرس من ترکه روایت های زوجه این که اون رو، خب اینجا یه پاسخ این هست، این رابطه اینا چه شکلیه؟ توی تقریب بدوی این هست که بگیم رابطه شما خصوص منوج هست، چون القاتل خطن یرس اعم از این هست که از دیه ارث میبرد یا از دیه ارث نمیبرد. القاتل لا یرس من دیه هم اعم از اینه که قتلش خطایی باشه یا قتلش عمدی باشه. این تقریب بدویه. خب اینجا یه پاسخی مرحوم صابریاز داده که القاتل خطئن یرث اصلا شامل دیه نمیشه، این انصراف داره، القاتل خطئن یرث به ارث ترکه و دیه جزء ترکه نیست. اینجوری القاتل خطئن یرث سواء کان من الدیه او من غیر الدیه، القاتل لا یرث من الدیه لا یرث من الدیه، اونم اهم از اینه که خطئن باشه و عمدن باشه دیگه. پس نسبت به جایی که خطایی باشه و ارث از دیه مطرح بشه، مجمع اجتماعی دو دلیله که باید ببینیم به کدوم بدیم. یه عرض کردم یه تقریب تقریبی هست که صابریاز کرده که اصلا القاتل خطئن یرث رو اطلاقش رو نسبت به ارث از دیه انکار کنیم، بگیم القاتل خطئن یرث نسبت به سایر اموال هست، اما نسبت به دیه، دیه که ماترک نیست، القاتل خطئن یرث مراد ارث از ماترکه و دیه جز ماترک نیست. خب اینجا صاحب مستند مرحوم نراقی پاسخ داده که ما به این روایت به تنهایی نمیخوایم تمسک کنیم، این روایت با توجه به روایاتی که گفته القاتل خطئن که دیه حکم سایر اموال رو داره، اون روایت معمم این روایت میشه. بنابراین القاتل خطئن یرث ذاتن هم مربوط به ما ترک باشه، با توجه به روایتی که اون رو تعمیم داده این تعمیم پیدا میکنه، القاتل خطئن یعنی یرثو من الدیه او من غیر الدیه. بنابراین باز نسبت میشه اون خصوص منوج، باید دید که حالا اینایی که نسبت به اون خصوص منوج هستن جامع رو، این مجمع العنوانه این رو، مجمع الدلیله این رو به کدوم بدیم؟ به القاتل لا یرث من الدیه بدیم، بگیم قاتل چه خطایی باشه چه عمدی باشه از دیه ارث نمیبره، یا القاتل خطئن یرث رو بگیم یرث من غیر الدیه، پس بنابراین از دیه به خلاصه به هر حال مجمع رو به کدوم بدیم، به اولی بدیم یا به دومی بدیم. خب صاحب جوایز یه بحث خیلی دقیقی مطرح کرده در مورد این که ایشون میخواد بگه القاتل لا یرث من الدیه شامل این رو باید اطلاقش رو اخذ کرد که هم قاتل عمد هم قاتل خطا هر دو از دیه ارث نمیبرن. 5-6 تا وجه اینجا ذکر کرده برای اینکه بگه که این قاتل که اینجا هست مراد عمد از قاتل عمدی و قاتل خطایی هست. حالا من اون رو بعدن وجوه صاحب جواهر رو ذکر میکنم. این یک شیوه بحث هست که القاتل لا یرث من الدیه و با القاتل خطئن یرث رو، این دوتا رو با همدیگه مقایسه کنیم، بگیم القاتل خطئن یرث با توجه به روایاتی که حکم دیه رو با حکم سایر اموال یکی دونسته، این رو به منزله یک دلیل حاکم و دلیل معممی نسبت به این دلیل بسنجیم، این دوتا رو رابطش رو بسنجیم. خب یه جور دیگه این هست که اصلا بحث رو به این شکل دنبال نکنیم، القاتل خطئن یرث رو پاشو اصلا نکشیم، بگیم القاتل خطئن یرث قدر مسلمش این هست که القاتل خطئن یرث و من ما ترک، اون حرف صابریاز رو بپذیریم. نسبت سنجی رو بین دو روایت دیگه در نظر بگیریم، یه روایتی که القاتل لا یرث من الدیه سواء کان قتل عمدن او خطأ، خب اون روایت سر جای خودش، به جای این روایتی که گفته القاتل خطئن یرث ترکه یرث، این روایتی رو در نظر بگیریم که گفته الدیه یرثها من یرث ترکه، عدیه یرثها من یرث ترکه، این روایتی داریم دیگه، میگه عدیه رو کسی که وارث ترکه است او ارث میبره. البته الا الاخوه من الام، اخوه از ام از دیت نمیبرن، حالا اون استثناءش کار ندارم، اون استثناءش یه چیز دیگه است. پس بنابراین عدیه یرسوها من یرسو ترکه رو بسنجیم، بگیم عدیه یرسوها من یرسو ترکه سوا اون کان الوارث قاتلا خطئن ام لم یکن قاتلا خطئن. اینجوری نسبت سنجی کنیم، نیاییم روایات دیه را اول اون القاتل خطئن یرس رو به سری روایات دیه تعمیم بدیم بعد نسبت سنجی کنیم. نه، خود اون روایتی که گفته عدیه یرس و من یرس و ترکه، اون رو خودش نسبت سنجیش رو محاسبه کنیم. این روش به نظر درستر میاد که اصلا اصل تعارض بین این دوتا دلیله. از یه طرف گفته القاتل لا یرس و من عدیه، از یه طرف گفته عدیه یرس و من یرس و ترکه. بحث اینه که این که گفته دیه وارثش همون وارث سایر ترکه است، این قاتل خطا رو هم شامل میشه یا قاتل خطا رو شامل نمیشه؟ اگر گفتیم این روایت قاتل خطا رو نمیگیره، دیگه حکومت پیدا نمیکنه. یعنی در رتبه متقدم یک تعارض اینجا وجود داره بین این دو تا روایت. اگر در رتبه متقدم این تعارض رو حل کردیم، یه جوری گفتیم اصلا قاتل خطا رو این روایت نمیگیره، دیگه اون مشی که صاحب جواهر اینا دنبال میکنن به اون مش نباید سنجیده بشه. او در صورتی اگر ما دونستیم که این روایت قاتل خطا رو میگیره، یعنی این مطلب احراز شد که این قاتل خطا رو میگیره، دیگه یعنی هر رفع تعارض کردیم، از اول تعارض این روایت رو برطرف کردیم. پس بنابراین در رتبه متقدم اول باید نسبت این روایت با اون روایت بسنجیم. اگر حل تعارض شد، دیگه اونا با همدیگه تعارض ندارن. پس بنابراین نحوه نسبت سنجی بین این دو تا دلیل باید باشه، نه بین اون دو تا دلیلی که صاحب جواهر دنبال کردن. البته اون بحث صاحب جواهر هم خیلی بحث جالب و دقیقی هم هست، حالا نمیدونم امروز میرسیم یا نمیرسیم اون بحث صاحب جواهر رو دنبال کنیم یا نه. خب اما ببینیم این دو تا القاتل لا یرس و من الدیه سوا اون کان قتل عمدن او خطئن، این رو ببینید، اینکه قاتل از دیه ارث نمیبره، به نظر میرسه که ظهورش در این که قتل خطا رو شامل میشه خیلی ظهور قویه. از چند جهت، اولا به هر حال قتل دو جور داریم دیگه، یک قتل عمد یک قتل خطا. اینکه یک قسم از قتل ها رو، حالا این خطایی هم که لازم ما میگیم مراد عم از خطای محض و شبه عمده، عم از خطا و شبه عمد هست. عدیه یرسوها من یرسو ترکه، این اون خصم وجه دیگه، سوا اون کان الوارث قاتلن خطن هم لم یکن قاتلن، نمین وجه دیگه، القاتل لا یرسو من عدیه سوا اون کان قتل عمدن او خطن. در قاتل خطا این دوتا محل چیزشون درسته. خب سوا اون کان قاتلا خطا ام لم یکن قاتلا، خب قاتل خطا مجمع عنوانه اینه، عدیه یرسوها من یرسو ترکه، ام از اینه که قاتل خطا باشه منوج میشه دیگه. ببینید القاتل لا یرسو من عدیه، قاتل خطا باشه درست، عدیه یرسوها من یرسو ترکه، نه قاتل عمد که از ترکه ارث نمیبره، اون که خارجه، فرض اینه که قاتل عمد که ارث نمیبره، پس اون خارجه.
شما بعد از تخصیص دارید دلیل دوم ملاحظه کنید؟
نه قاتل عمد که قطعا نمیبره خارجه، بعد از تخصیص نمیزنیم، نه تخصیص نمیزنیم، من یرسو ترکه موضوعشو که تعیین نمیکنه که، کل من یرسد ترکه، یرسد ترکه قاتل هم که داخلش میتسن، نه تخصیصا خارج نیست، من یرسد ترکه قاتل هم که داخل داری نیست، که داخل در من یرسد اجریه یرس ها، من هر کسی که وارث ترکه هست یرم یرس میبره. این تعیین نمی کنه که چه کسی وارث ترکه هست، که دلیل که موضوعش که ثابت نمی کنه که. خب پس اون چیزی که مسلم هست قاتل عمد از تحت این دلیل خارجه عدی. اونم عرض کنم خدمت شما، ببینید عدی یرسه ها من یرسه ترکه رو من با دلیلی که میگه که القاتل لا یرس با اون مقایسه نکردم ها، با اون دلیلی که گفته القاتل لا یرس مطلقا با او بخوایم بسنجیم خب اصلا تعارض ندارن. او این میگه که کسی که یرس و ترکه از دیه ارث میبره، او میگه قاتل صغرای این قضیه نیست، با اون نمیخوایم مقایسه کنیم. بحث سر این هست که القاتل لا یرس و مند دیه، اون روایتی که خصوص دیه موضوعشه، یعنی روایت زوجین، روایت زوجین رو اصلا طرف تعارض قرار میدیم، ولی اون عموماتی که در مورد عدم ارث قاتل هست اون عمومات اصلا مهم نیست، اون تفصیل اصلا تعارض ندارن با هم دیگه. پس بنابراین این دوتا دلیلی که با هم دیگه باید بسنجیم این دو دلیل هست، القاتل لا یرث و مند دیه. این دلیل چه دلیلیه؟ همون دلیل زوجین در مورد مالم یقتل احدهما الاخر، مالم یقتل احدهما الاخر، بعد از اینکه نسبت به زوجین الغا خصوصیت کردیم، گفتیم زوجین در اینجا خصوصیتی نداره، که همینجور هم هست، زوجین اینجا خب خصوصیتی نداره. بعد از الغا خصوصیت از زوجین مفاد دلیل این میشه القاتل لا یرث من الدیه سواء کان قتل عمد او خطأ. یک مطلب دومی که الدیه یرثها من یرث ترکه سوا اون کان قاتلن خطاً ام لم یکن قاتلن خطاً، در جایی که قاتل خطا باشه اینجا و این قاتل خطا، این دوتا دلیل با هم دیگه مجمع العنوانین این هستن. تا چی؟ بله دیگه، بله بله دیگه، نه مسلم هست که به هر حال قاتل خطا یرث ترکه هست، نه یرث ترکه، این قدر مسلمه روایات این مقدار هست دیگه، اینش دیگه تردیدی درش نیست دیگه. خب این دوتا روایت رو میخواییم نسبتشون رو بسنجیم چه کار باید بکنیم؟ به نظر میرسه که این روایتی میگی که القاتل لا یرث من الدیه، این روایت ظهورش در شمول نسبت به قتل خطا قوی تره، در نتیجه مجمع العنوانین رو باید به این دلیل القاتل لا یرث من الدیه باید داده بشه. چطور؟ چی؟ از با جمع عرفی مجمع العنوان وقتی دو تا دلیل نسبتشون اون خصوص من وجه باشه، ظهور یک دلیل در مجمع اگر از ظهور دلیل دیگه در مجمع قوی تر باشه، از باب اظهر و ظاهر این دلیل مقدمه بر اون میشه. خب اولا ببینید قاتل خب دو فرد داره، اگر حالا تقسیم ثلاثی رو که در نظر بگیریم که سه فرد داره، دو فرد، دو فرد از سه فردش قتل خطاست، قتل خطای محض و شبه هم یه طرف هم قتل هم یکی از سه فرد قتل هست، که عرض کنم خدمت شما جنبه عنوانی رو در نظر بگیریم، حالا اگر عنوانها رو سگانه در نظر بگیریم، شمول این روایت نسبت به محل بحث، این دو تا از سه تا عنوان ما مورد بحث محل کلام ما داخل در این بحثه، یعنی قتل عمد و شبه عمد و خطای محض اینا هست. ما قتل عمد رو اگر بخوایم بگیم فقط اختصاص به قتل عمد بدیم، دو عنوان از سه عنوان بحث رو باید خارج کنیم. اگر با سنایی هم در نظر بگیریم، یک عنوان از دو عنوان رو باید از تحت دلیل خارج کنیم که خب خیلی مستبده. حالا چه یکی از دوتا رو در نظر بگیریم یا دوتا از سه تا که اون خب باز استغرابش بیشتره. خارجن هم اگر مصادیق خارجی رو در نظر بگیریم، قتل‌هایی که به نحو خطایی محض و شبه عمد انجام میشه بسیار بیشتر از قتل‌های عمدی هستند. قتل عمد، مصادیق قتل عمد بسیار کمتر هست از مصادیق اون یکی. یعنی چه به لحاظ عناوین در نظر بگیریم، چه به لحاظ مصادیق عنوان در نظر بگیریم، اکثر قتل‌ها قتل خطای محض و شبه عمد هستند. بنابراین یه جهت که ظهور این دلیل نسبت به شمولش نسبت به خطای محض و شبه عمد قوی تره، از یه جهت. از یه جهت دیگه این که اون روایت زوجین موضوعش این هست که دیه رو کی ارث میبره. دیه فرد ظاهر دیه جایی هست که آن چیزی که در مرحله اول به گردن میاد دیه است. در قتل خطا و شبه هم در مرحله اول دیه واجب میشه، در ام در مرحله اول قصاصه. قصاص اگه تبدیل به دیه شد تازه دیه میاد. این که ما این روایت رو تخصیص بزنیم به جایی که دیه در مرحله دوم میاد خب خیلی مستبده. چی؟ چرا؟ خب زوجه زوجه باشه. نه ربطی به اون جهتش نداره. بحث ببینید، بحث سر این هست از کل دیه. دیه نه نه اون یه نکته است. یه نکته دیگه این است که ارث دیه، اصلا سنی ها خیلی هاشون میگن اصلا زوج و زوجه این از دیه ارث نمیبرن. نه بحث قصاص و اینا، میگن دیه لتشفل ارحامه. زوج و زوجه که رحم نیستن که از دیه ارث ببرن. یا قصاصه. عرض کنم خدمت شما در مورد ارث بردن از اصل دیگه، اصل دیگه این که آیا زوج و زوجه این ازش ارث میبرن، خودش بحث خیلی جدی درش وجود داره. نه به عنوان این که بدل از قصاص هست ارث میبرن یا ارث نمیبرن. اصل چون دیه یه خصوصیت خاص داره. مثلا فرض کنید اخوه ملعوم ازش ارث نمیبرن، دیه با سایر ما ترک فرق داره. اینی که و در میان اهل تسنن هم این مطلب کاملا مطرح بوده که آیا زوجین از دیه ارث میبرند. خود ما بعد روایت ما هم داریم که از دیه ارث نمیبرند، تو روایت ما هم این مطلب هست. ربطی به قتل عمد و این که نمیدونم بدل قصاص هست و امثال اینها نیست، اون یه نکته دیگه است. الان مثلا بحثی که از حل المرأة من دیت زوجها شیهون، اصلا بحث اصلیش بحثی نیست که اینا هم دیگر رو میکشن. زوج کشته شده، میگه اون زوجهی که اینجا هست این از دیه ارث میبره. اصلا خود ارث بردن از دیه مطرح هست که خب خیلی روایت های خیلی مفصلم از روایات این بحثی وارد شده. بعضیا مالم یقتل عهد و مصاحبه رو داره، بعضیا مالم یقتل عهد و مصاحبه رو نداره که اونم ناظر بین اصل ارث بردن رو بخواد بیان کنه، در مقام بیان شرایط و امثال اینها نیست. خب این بنابراین از این طرف القاتل لا یرث من الدیه این داشته باشید. از اون طرف عدیه یرثها من یرث ترکه. ببینید کسی که وارث ترکه هست، این که وارث ترکه قاتل هم باشه خیلی فرد نادریه، قاتل خطایی باشه فرد بسیار نادری است. این دلیله، شمول این دلیل نسبت به قاتل خطا یک فرد کاملا نادری از افراد این دلیل رو تحت دلیل هست. خب خارج کردنش خیلی راحته، بگیم عدیه یرس آمن یرس اتره که مراد غیر از قاتل خطاییه. قاتل خطایی رو از تحتش خارج کنیم، یه فرد مثلا یک از صد مورد رو خارج کردیم، در حالی که اونجا نصف بیشتر دلیل یا لااقل نصف موارد رو خارج کردیم. بله؟ بله همینجور، بله چیزی موجب تعلیم کنه جمع نمیشه، موجب از هرولت جمع میشه در موازن نه، از هرولت کافیه، از هرولت کافیه. مگه نمیدونی مثل داخل مراجعه ها که نه اوناش نیست، نه از اونا نیست، نه متغیر نمیشه در اینجور جاها از هر مراجعه میشه. حالا این بحثش در جای خودش، ما در جمع عرفی اطمینان رو معتبر نمیدونیم، اطمینان معتبر نمیدونیم و خود حاجاها اصلا نکته‌ای که یه مقداری متمایل به اصلا انسداد هستند و اینها به خاطر همین جمع عرفیاتشون، در جمع عرفی میگن ذاتن اطمینان معتبر هست، بنابراین چون ذاتن اطمینان معتبره بنابراین این جمع عرفی هم که اطمینان بخش نیست، در نتیجه باید ما بگیم که عرض کنم خدمت شما بحث انسداد و اینها پیش میاد. ما در واقع انسداد صغیر رو اینجا پیاده میکنیم. انسداد صغیر در خصوص جمع عرفی چیزش این هست، لازمش این هست که در جمع عرفی زن به چیز کفایت کنه و همین اظهریت رو هم کافی میشه. خب این عرض کنم خدمت شما نکته‌ای که ما عرض کردیم. حالا یه سری نکاتی، حالا وقت گذشته دیگه باشه، بعد صاحب جواهر یه سری نکاتی در نسبت سنجی بین القاتل خطأ یرث ترکه و القاتل لا یرث من الدیه، ایشون گفته که اون القاتل لا یرث من الدیه اعم از قاتل خطاییه، قاتل خطایی رو میگیره و نکاتی داره که ترجیح با اطلاق این دلیل رو باید گیر، 5 6 تا وجه داره، خیلی 5 6 تا وجه دقیق و قابل توجهیه که خب این رو حالا انشالله بعداً بعدمش بحث میکنیم. فردا که روز شهادت امام هادی تعطیله، من دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه هم نیستم، انشالله شنبه در خدمت دوستان هستیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
قاتل لا یرث من الدیه فقط عملی باشه این